برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرام،
برای تغییر من خاک بوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت زندگی معمولی، برای دانش آموزا، برای آینده،
برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی، برای آزادی.
سلام به همگی، من فرشید منوفی هستم و به همراه همکارانم جلال سعیدی، شراگیم زند، شهرام ابراهیمی و ملینا خورشیدیان در ایستگاه فردای این هفته از همبستگی میگیم و از تجمعاتی که در سراسر دنیا علیه جمهوری اسلامی به راه افتاد تا نشون بده تمام ایرانیان چه در داخل و چه در خارج از کشور تمام قد کنار هم و در مقابل یک نظام دیکتاتوری ایستادند. از برف زیبایی خواهیم گفت که از نظر خیلیا به برکت زن، زندگی، آزادی بر سر ایران نازل شده و البته نظامی که باز هم به خاطر ناکارآمدی در زیر این برف سنگین دفن شده، چون بازم حتی توان برف روبی درست خیلی از معابر رو نداشت. و همینطور از بنزین حرف میزنیم و سیرک فجر و قوانین سخت حجاب. از اینترنتی خواهیم گفت که در عین حیاتی بودنش سال هاست سر بستن شیرش و محدود کردنش بحثه، ولی مقامات جمهوری اسلامی با خبر فرستادن ماهواره آیات و شیعه کردن ناسا مرغ پخته رو هم به خنده وامی دارن. به این ترتیب این هفته هم از امروز سه شنبه تا پنج شنبه ساعت 6:15 تا 7 عصر به وقت ایران از رادیو فردا صدای شما، همراه شما و تریبون شما هستیم. باور کردنش سخت دوستان که نظام جمهوری اسلامی ایران بعد از حدود 5 ماه که از چپ و راست بهش ضربه وارد شد و عملا مردم معترض بلای سرش آوردن که مثل یه مار گزیده حالا از همه چیز واهمه داره، افتاده به انتقام گرفتن از کسانی که این مدت از اعتراضات مردمی حمایت کردن. اون از هنرمندا که دارن به هر شکلی شده با تهدید و بازداشت باشون برخورد میکنن، اون از ورزشکارایی که با کوچکترین حرکت حمایتیشون هزار تا بازخواست شدن، و حالا هم که نوبت به استادان دانشگاه رسیده که موج اخراجشون را افتاده و دارن چپ و راست این عزیزان رو از کار بیکار میکنن تا نشون بدن که اگه به ساحت حکومت کرنش نکنی حتی بهت اجازه نمیدن بری و در راستای تخصص و توانت به جوانای مملکتت خدمت کنی. نکته جالبش این که جرأت هم ندارن بیان پای کاری که دارن میکنن وایسن، و مثلا معاون حقوقی وزارت علوم ادعا کرده هیچ استادی به دلیل مسائل سیاسی اخراج نشده و اضافه کرده که اگه مواردی از اخراج اساتید مطرح میشه دلیل آن ناتوانی علمی و عدم دریافت پایه‌ها در زمان مقرر است. خیلی هم تصادفی بین این همه استاد اخراج شده یه دونه استاد بسیجی و ولایی هم شما پیدا نمی‌کنی که ناتوانی علمی داشته باشه، ولی تو استادای اخراج شده کلی پرونده‌های باز بیا و ببین به خاطر شکایت سپاه و اتهام تراشی‌های مثل اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور، نمیدونم تحریک مخاطبان به خشونت در فضای مجازی، انتشار اخبار کذب به قصد تشویش اذهان عمومی، با همه اینها شغلاشون از دست دادن این استادا. یعنی دارن چنگ و دندون نشون میدن دوستان. فرقی هم نمیکنه شغل طرف چی باشه، چه شأنی داشته باشه توی جامعه. بعد شما ببینید اون یارو رئیس جمهورشون که آدم با دیدن هر تصویر و سخنرانیش فقط و فقط خجالت میکشه، چه تصوری از این اعتراضات و پیامش داره تو همین سخنرانی روز 22 بهمنش.
فهمیدن که دشمن دنبال فریب بوده، دنبال شیطنت بوده، نه بحثش زن است، نه آزادی است، نه زندگی است، نه مسئلهش حقوق بشر است، نه مسئلهش هستی است، اینا نیست.
بله، همین که تو تونستی یه بار با اون بیان الکنت شعار زیبا و جهانی زن، زندگی، آزادی مردم ایران رو تکرار کنی خودش برات موفقیت بزرگیه، و اگر تو همه حرفای دیگه اگه مو رو از ماس بکشی بیرون یه کلمه حرف به درد بخور پیدا نمیشه. حالا این که رئیس جمهورشونه، بعد ببین مثلا تو مملکتی که دلار داره هفته به هفته رشد میکنه به نزدیکی 46,000 تومان رسیده، چه متفکرین بی همتایی توسط همین یارو وزیر و مدیر ارشد میشن تو نهادهای دولتی. این شما و این تحلیل دلاری آقای عبدالمالکی وزیر سابق کار و دبیر فعلی شورای مناطق آزاد، یکی از پرپولترین نهادهای دولتی.
ما در 15 تا کشور داریم که شرکای تجاری اصلیمون هستن. میتونستیم پیمان دوجانبه پولی با اینا ببندیم، بعد آمریکا اینقدر ما رو تحریم دلار بکنه که خفه بشه. به قول احمدی‌نژاد تحریم دونش پاره بشه.
دیدین چه قشنگ خفه کرد، پاره کرد تحریم دونشون رو؟ کاش در همین حد بود. استاد بزرگمون در ادامه برامون داره مثال هم میزنه تا همه بفهمن محتویات مغزش دقیقاً چیه.
یک تشبیهی من دارم اینجا، یک گفت و شنودیه بین اقتصاددانهای غربی و سیاستمدارهای غربی که در کنگره آمریکا نشستن.
خب
اقتصاددانها میگن که آقایان سیاستمدار، اقتصاد ایران مانند یک پهلوان قدرتمندی است که بسیار پرزور است. تحریم‌های شما در مقابل این پهلوان قدرتمند مثل یک بچه 10 ساله است. اون کارد میبخوری. شما این بچه 10 ساله رو با یک کارد میبخوری، فرستادی پهلوان رو بکشه، قطعاً موفق نخواهد شد.
چون این پهلوان پنبه هایی که یه دانشجوی سال اول اقتصاد یا علوم مالی پخ کنه، کل بار علمشون میفته زیر دست و پا، شدن مدیران ارشد نظامی که میخواد یکی از تحصیل کرده ترین و فرهیخته ترین جوامع خاورمیانه رو مدیریت کنه و اونا رو با این استدلال های ناشی از بیسوادی و دیدن فیلم های شخمی تخیلی به خوشبختی برسونه. سند و مدرک توانایی و قابلیت اینا هم همین این وضعیتی که مردم توش گیر کردن. یعنی در حالی که یه توده هوای گرم یا سرد یا برف و بارون و باد و غبار و اینا میتونه به راحتی زندگی مردم رو فلج کنه، بعد یک عضو مصلحت ندان مجمع تشخیص نظام مصباح مقدم از پلیس خواسته که بره دنبال مدل‌ها و اونا رو بگیره. واقعا درجه بروز بودن افراد صدر این نظام رو میبینید؟ درکشون از مشکلات جامعه رو لمس میکنی؟ بعد همین حکومت، همین سیستم وقتی پای حیف و میل کردن اموال مردم و چپاولشون که میرسه به یک درجه از حواس جمعی دست پیدا میکنه، واقعا باور نکردنیه. جوری که الان خبر رسیده تو همین طرح مولدسازی یا فروش اموال دولتی، حتی دارن اموال وقفی رو هم میفروشن. مثلا یه ملک به نام موقوفه مسکونی امام حسن تو استان کردستان با عرصه 14,000 متر مربع رو عزیزان گذاشتن برای فروش. شما تصور کن یه خیری، یه بنده خدایی سالها پیش یه ملک رو به قصد خیر اومده وقف کرده، ولی حالا حکومت مستقر چون کفگیرش خورده به ته دیگ میخواد اون ملک وقفی مردم هم دوباره بفروشه به خود مردم. آقا اینا دیگه واقعا درجاتی از دزدیه که من فهم کنم تو کتاب رکوردهای بخور بخور باید در صدر جداول مربوطه قرار بگیره حتما.
هم سنگر شورشگر ککتل مولوتوف ها روشن، ای رسم آور بیلشگر ککتل مولوتوف ها روشن، در سر شور براندازی بلب نقمه آزادی، تا جشن شب پیروزی تا پایان ستم سوزی، ککتل مولوتوف ها روشن 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 ککتل مولوتوف ها روشن. هیزم آتش نفرت کن جان صحابه قدرت را، کوچه به کوچه منور کن نخمه مذهب ظلمت را، بر سر خواب سپاه شب ساق به ساق شبی خونسن، در دل تیره جلادان مشعل سرخ حراس افکن، ککتل مولوتوف ها روشن 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 ککتل مولوتوف ها روشن.
این هفته همونجوری که میدونین تعدادی از چهره‌های شناخته شده مخالف جمهوری اسلامی در یک نشست مشترک شرکت کردند و در نهایت بر سر تهیه پیشنویس یک منشور به نام منشور همبستگی و سازماندهی ملت ایران به توافق رسیدند. منشوری که مخفف اسمش میشه مهسا و انتخاب این اسم رمز برای خیلی از ایرانی‌ها نوید یک حرکت جدی و مؤثر برای پیروزی و رسیدن به آزادی رو میده. از اون ورم جمهوری اسلامی خودش رو از تک و تاک ننداخت و مراسم 22 بهمنش رو به صرف ساندیس و شعار برگزار کرد که بگه ما سپاهی ها و بسیجی ها و جیرخورای حکومتی هم همبستگی خودمونو داریم و صحنه های سورئالی هم مثل همیشه خلق کردن. این هفته برامون بگید شما چی فکر میکنید و به مجموعه این اتفاق ها و همبستگی ها چقدر خوشبین یا بدبین هستید؟ این حرکت رو کافی میدونید یا نه هنوز کمه و آیا فکر میکنید این اسم رمز مهسا بالاخره گره کار ایران رو باز میکنه یا نه؟
صدای خودتون رو از طریق کانال تلگرام ایستگاه فردا به آدرس @FardaStation FardaStation برای ما بفرستید و یا از اپلیکیشن ایستگاه فردا در iOS و اندروید استفاده کنید. ایمیل برنامه ما istgah@radiofarda.com و تلفن های تماس 2420-2211-2233 و 2211-2433. تکرار برنامه روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه ساعت 1:05 بامداد و ساعت 10:05 صبح.
اگر بتوانید یک سرود زیبای اثرگذار خوشمضمون درست کنید، جوری که بچه ها وقتی تو کوچه راه میرن از خانه به مدرسه میرن زیر لبشون اونو زمزم.
یازده سال حبس، دوری از خانواده، دلتنگی و دوری از دختر، فقط به خاطر آزادی.
بگم این پشتر رو باید نگاه کرد یا نگاه نکرد؟ خیلی از بچه های این تو هستن، از اساتید دانشگاه، از دانشجوهای واقعا
زبده دانشگاه سنتی شریف
و همه چی، معلمین، کارگرا، وکلا، بچه های حقوق بشری، همه و همه.
ولی اگه کسی اعتقاد نداره جمع کنه از ایران بره.
میگم وقتی جنگل آتیش میگیره درخت ها که فرار رو میکنن، که حیوان ها که فرار رو میکنن، درخت ها ریشه شون تو زمینه، هیچ جا نمیدونه.
اما همونطور که گفتم مهمترین خبری که این هفته اومد این بود که 8 نفر از چهره‌های شاخص و شناخته شده اپوزیسیون در یک نشست مشترک در دانشگاه جورج تاون واشنگتن شرکت کردند و در مورد خیلی از مسائل مربوط به گذشته و حال و آینده جنبش اعتراضی مردم ایران بحث و تبادل نظر کردند. این نشست همونطور که احتمالاً می‌دونید با حضور رضا پهلوی، مسیح علی‌نژاد، حامد اسماعیلیون و نازنین بنیادی برگزار شد و علی کریمی، گلشیفته فراهانی، عبدالله مهتدی و شیرین عبادی هم به صورت آنلاین در شرکت داشتن. البته میدونیم که خب مدت ها بود خیلی ها منتظر یه همچین نشستی بودن و این چند نفر بعد از اینکه اول سال میلادی توییت مشترک زدن نشون داده بودن که دارن به هم نزدیک میشن و حالا هم تو این نشست تاکید داشتن که اصلا قصد رهبری یا تعیین تکلیف برای مردم ایران رو ندارن و فقط میخوان در مجامع بین المللی صدای معترضین ایرانی باشن و تلاش کنن صدای مردم رو به گوش سیاستمداران معمولا سخت بشنوی غربی برسونن. اتفاقا رضا پهلوی تو حرفاش حرکت اعتراضی مردم رو به یک اتوبوس در حال حرکت تشبیه کرد.
این اتوبوس مجانیه، لازم نیست بلیط بخری، ولی تصمیمی که کی بیام سوار شم یا محصولات خودم رو رفع بکنم به عهده اوناست. نیازی به دعوت نیست، هر موقعی که خواستن میتونن ملحق بشن. در بازه برای هر کسی. قشر خاکستری ممکنه یه سال دیگه بیاد، ممکنه ماه دیگه بیاد، بعضی اوردی سوار اتوبوس شدن. بنابراین مبنای مشارکت بر مبنای منتظر دعوت بودن نیست، این دعوت بازه.
به هر حال برای ما ایرانی ها تشکیل چنین جلساتی که منجر به نزدیک شدن آدم ها و گرایش ها و اقلیت ها میشه بسیار مهمه تو این دوران و البته همطور که پیش بینی میشد این حرکت بین قشرهای مختلف واکنش‌های مثبت و منفی زیادی هم داشت. خب خیلی‌ها بودن سعی کردن یکم محافظه‌کارانه با ماجرا برخورد کنن و این اقدام رو تا الان مفید و لازم ولی ناکافی می‌دونستان و می‌گفتن خب باشه این جلسه برگزار شد خیلی هم خوب، ولی بعد ببینیم در آینده این گروه چی کار می‌کنه و چه رفتاری از خودش نشون میده. نگرانی های بعضی از گروه ها و افراد هم خب قابل درکه. مثلا گروه هایی بودن که از اینکه یه وقت چنین حرکتی منجر به مصادره حرکت مردم به نام یک جریان یا گرایش یا گروه خاص بشه نگران بودن و هستن و البته افراد این پنل هم خب همگی حداقل توی فهوای کلامشون تا الان نشون دادن که این نگرانی رو درک میکنن و تلاششون رو کردن تو حرفاشون تا جایی که میشه رفع نگرانی کنن که کسی اینجا به دنبال قدرت و حکومت و نمیدونم پادشاهی و این حرفا نیست و همه حول محور مبارزه با جمهوری اسلامی دوره هم جمع شدن. اما خب افرادی هم بودن که با غرض بی غرض فرق نمیکنه شروع کردن به گرفتن ایرادای بنی اسرائیلی از این نشست و حواشیش. مثلا چه میدونم طرف رفته بود یه عکس از رضا پهلوی با حامد اسماعیلیون و مسیح علی نژاد اینو پست کرده بود، چون این تو این عکس آقای پهلوی بالا سر اون دو نفر وایساده بودن، نجی گرفته بود که اینا قرار کمک کنن رضا پهلوی پادشاه بشه. یا مثلا گیر داده بودن چرا اول مراسم همه به جز رضا پهلوی زود رفتن نشستن و ایستاده ادای احترام به حضار نکردن. خلاصه حالا تو محافل ما ایرانی ها همیشه یه سری ایرادگیر ماهر هستن که برن مو رو از ماس بکشن اینجوری بیرون. اما یه سری از دوستان مثلا اصلاح طلب حکومتی هم بودن که واکنشاشون جالب بود، به خصوص که فردای این نشست تو یکی از تجمعات اعتراضی در آمریکا یه عکسی از پرویز ثابتی از مدیران ردبالای ساواک منتشر شد و این عزیزان اصلاح طلب یا حتی مبارزین زمان شاه این تقارن رو مبنای این قرار دادن که قرار ساواک هم بعد جمهوری اسلامی برگرده. حالا خوبه که یکم به عقب برگردیم و یادمون بیاد که همینا همیشه وقت انتخابات تعبیر انتخاب بین بد و بدتر رو فرو می‌کردن تو چشم ملت، یعنی می‌گفتن درست فلانی اول انقلاب دستش تا گردن توی خون مردم بوده ولی الان وای تا دلتون بخواد اصلاح طلب شده و دیگه باید فراموش کنیم اون روزای بد و سیاهشو. حالا مستاقی ترش چیه؟ اینه که همین عزیزان بودن تو یکی دو دهه گذشته مثلا با تکرار خاتمی رفتن چه میدونن به دوری نجف آبادی و ری شهری رأی دادن که مثلا مصباح و یزدی نرن مجلس خبرگان، یا مثلا به صورت استراتژیک و برای بازگشت به قدرت در سال 92 و 96 رفتن به روحانی رأی دادن که یکی از امنیتی ترین چهره‌های تاریخ جمهوری اسلامیه و نظرات مشعشعش در مورد حجاب اجباری یا لزوم سرکوب مخالفین توسط نظام هنوز جاش درد میکنه. بعد الان نگران انتشار عکس یه مدیر 86 ساله ساواکن که 40 50 سال کلا نیست اینجا. حالا اینا به کنار، شاید حیرت انگیزترین واکنش منفی رو آقای عبدالکریم سروش نشون داد، کسی که اسم خودش رو گذاشته نواندیش دینی و معتقده که اسلام خمینی و خامنه ای اسلام خشن و زشته و اسلامی که امثال ایشون ترویج میکنن اسلام رحمت و مهربانیه. حالا نمیدونم تو این جمع چه کسی چه هیزم تری تقدیم استاد سروش کرده بود که ایشون انقدر از دست این نشست و حاضرینش عصبانی بود و انقدر کارنامه اونا رو سیاه میبینه.
کارنامهشون نشون میده که اینا هیچ کاره محضن، ولی فکر میکنم با پررویی میشه طرفی بست و به جایی رسید. نه اینطورا نیست، باید به کسانی رو کرد که امتحان خودشون رو دادن.
بله، حالا فکر میکنید از نظر استاد چه کسی امتحان خودش رو داده؟ گوش کنید.
در انقلاب مردم به کسی رو آوردند که یک عمر نماز شب خونده بود، یعنی آقای خمینی. بیشتر آخوندها نیستن، نماز شب نمی کنن. بله. بالاخره همتی میخواد، تقوایی میخواد. عجب. این شد نتیجهش. عمر با پاکی زیسته بود، شجاعت هم داشت، حکومت شاه هم در افتاده بود، نشون داده بود به تعبیر خودش که سینه‌ش آماده کرده برای سرنیزه های سربازان ارتش شاه. یه عمر نماز شب خونده بود، بعد نتیجهش این شد.
این شد نتیجهش، امام پاک نماز شب خونه مبارزشون در عرض 10 سال رهبریش انقدر آدم کشت و به کشتن داد که حسابش از دست همه در رفته. ولی از نظر ایشون که همین الان اگه جرأت کنه برگرده ایران بعید نیست بگیرن اعدامش کنن، معتقد جمع فعلی امتحانشو پس نداده ولی امام اینا داده. کاش فرو ریختن سروش در همین حد میموند و این حرفای سخیف و ضد زنش رو دیگه حداقل در مورد اعضای این نشست نمیزد.
یکی از اونها که تا امتحان نداد و سر تا پا برهنه نشد، او رو به درون خانواده هنری نپذیرفتن، چند تایی از اونها که اصلا از عالم سیاست خبری ندارن، در میانشون حتی یک پرچم ایران به چشم نمیخورد، نامی از اسلام و دیانت قاطبه مردم ایران در میان نبود. بلکه اکثریت اونها کمال ناآشنایی با این سنت عظیم و قویم ایرانی داشتن.
آقای سروش گوشاتو واکن، اولا که اگه چشاتم وا میکردی پرچم ایران هم میدیدی، ولی نه با اون خرچنگ وسطش. میدونی چرا؟ چون دیگه اون خرچنگه یعنی نماد دیانت به قول تو قاطبه مردم و سنت و فلان و اینا، ببین دیگه چیزی نیست که اکثریت مردم بخوان خیلی وقته، و دلیل همین این خیزش انقلابی هم همینه. پس شما لطفا با اون تفکرات قدیمی دیگه خدافزی کن، بای بای. ضمناً بنده بابت پخش این حرفای زشت و جنسیت زده پدر مثلا خیر سرش نو اندیشی دینی ایران هم متاسفم، ولی خوبه خب به هر حال همه بدونیم این عزیزان بعد از بلایی که 44 سال سر مردم و مملکت آوردن و علی رغم همه ماسک‌های اصلاح طلبی و نو اندیشی و روشن فکری که به صورتشون زدن، در نهایت ته فکرشون به کجاها میرسه؟ خوبه دیگه دیده بشه شنیده بشه. بله، پس این که خیلی ها میگن برگزاری اینطور نشست ها و هم اندیشی ها خیلی خیلی خوبه برای همینه، چون هم حاضرین در نشست ها و هم کسایی که بهشون واکنش مثبت یا منفی نشون میدن مجبور میشن حرفای ته دلشونو بزنن و در نهایت این مردم ایرانن که تصمیم میگیرن چه کسانی رو از خودشون بدونن و چه کسانی رو بر خودشون. همین
برخیز که غیر از تو مرا داد رسی نیست، گویی همه خوابن کسی را به کسی نیست. آزادی و پرواز از آن خاک به این خاک، گذرنج سفر از قفصی تا قفصی نیست. این با
به همه شما عزیزان و همکارمون بنیامین سطر هم اینجا با ماست تا بیشتر از این ماجرای نشست در دانشگاه جورج‌تاون و حواشیش برامون بگه. سلام بنیامین، خوش اومدی.
سلام به تو، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که در بخش قبلی هم شنیدیم و فرشید بهش اشاره کردین، نشست خیلی بازتاب زیادی داشت و خیلی واکنش‌های متفاوتی داشت.
بله.
در شبکه‌های اجتماعی چیزی که خیلی به وضوح دیده می‌شد این بود که خیلی از کسایی که نگران ماندن جمهوری اسلامی بودند، از جمله خیلی از اصلاح طلب ها و در واقع نگران بودند که حالا کل نظام دچار مشکل بشه و سقوط بکنه با حالا حرکت های مردمی که احتمالش وجود داره، اونها خیلی واکنش تندی نشون دادن، به این دلیل که نماینده ای از طرف خودشون اینجوری که عنوان میکردن توی این نشست وجود نداشت و تمام این 8 نفر خواهان در واقع گذر از جمهوری اسلامی یا گذار از جمهوری اسلامی بودن به تعبیری، و به همین دلیل چون از طیف های مختلف هم بودن خیلی حساسیت برانگیز بود براشون و نگران شدن. خب چهره های محبوبی مثل علی کریمی که خب فوتبالیست خیلی محبوبی است در ایران، همواره بوده از سالهای پیش و تا امروز. بله. همینطور چهره های هنری محبوبی که بودن مثل گلشیفته یا نازنین بنیادی و همینطور چهره های سیاسی محبوب مثل شاهزاده رضا پهلوی، اینها باعث شد که در واقع اونها احساس بکنن که خب چون نماینده‌ای ندارن و دیگه حرفهاشون خریداری نداره در بین حالا بسیاری از مردم، اگر نگیم همه مردم، در بین گروه از مردم خیلی خشمگین شدن، در شبکه‌های اجتماعی در واقع واکنش تندی نشون دادن به این موضوع. از اون طرف هم خیلی از مردم و خیلی از کاربرها از طیف‌های مختلف سیاسی و اعتقادی ابراز خرسندی و خوشحالی کردن که در واقع چنین نشست‌هایی برگزار میشه، همونطوری که باز در بخش قبلی شنیدیم. ده. و اینها در واقع باعث میشه که این دیالوگ‌ها و گفتگوها باعث میشه که ما به یک نقطه مشترکی برسیم و برای حالا اون چیزی که خیلی ها دنبالش هستن.
خب همزمان با این نشست توی خیلی از شهرهای دنیا هم تظاهرات برگزار شد علیه جمهوری اسلامی و خیلی هم رکوردهای زیادی داشته، خیلی جمعیت بالایی بوده. گویا بیشترینش هم در همین لس آنجلس بوده، درسته؟
بله، این گونه که رسانه های آمریکایی اعلام کردن و پلیس آمریکا اعلام کرده، مثل اینکه حتی رکورد برلین هم که خب بیشترین تظاهر کننده ها در واقع بعد از جنبش زن زندگی آزادی و اعتراض های اخیر در برلین، در خارج از ایران در برلین گرده هم اومدن، در لس آنجلس شکسته شده. از 80,000 نفر تا 100,000 نفر آمار اعلام شده که دیگه دست کم 80,000 نفر رو اعلام کردن که ایرانی های مخالف جمهوری اسلامی در لس آنجلس بودن. خیلی جالبه که خیلی چهره های ناماشنا و معروفی هم در بین تظاهر کننده ها بودن، یعنی بازیگران قدیمی ایران، خوانندگان قدیمی ایران که مجبور به حالا کوچه اجباری شدن پس از انقلاب اسلامی سال 57، و همینطور هنرمندانی که اخیراً از ایران خارج شدن، اونها هم در بین مردم، در بین معترضین حضور داشتن و در بین اعتراض کنندگان در لس آنجلس که تصاویر و ویدیوهاشون منتشر شد، پیام‌هایی هم دادن. و ضمن اینکه خب حالا کسانی هم که در این 40 سال گذشته کمتر شرکت می‌کردن در این گونه مراسم و این گونه اعتراض‌های خیابانی، خب دیدیم که این سری به میدان اومدن. علاوه بر اون در اروپا هم تظاهرات خیلی گسترده‌ای شکل گرفت که فکر می‌کنم شلوغ‌ترینش دوسلدورف آلمان بود، که اون هم خیلی در واقع عجیب بود از نظر حالا به لحاظ شهری اگر بخوایم حساب بکنیم، چون مثلا از پاریس یا برخی شهرهای مهمتر دیگه بزرگ اروپایی تعداد معترضینی که شرکت کردن بیشتر عنوان شده. البته اینا چیزایی است که در شبکه‌های اجتماعی عنوان شده و برخی رسانه‌های خارجی هم بهش پرداختن.
خب ما فرشیدم اشاره کرد بهش توی بخش قبلی که یه تصویری از پرویز ثابتی اومدش که خیلی راجبش صحبت کردم و خب خیلی حواشی داشتش، یه ذره از این ماجرا هم برامون،
درسته؟ این موضوع خیلی جالب بود از این جهت که آقای ثابتی بعد از 40 و چند سال که در هیچ مکان عمومی حضور پیدا نمی کرد یا دست کم خبرش نیامده بود، حالا اگر هم بودن، چهره ایشون با رضایت خودشون منتشر شده و خیلی از کاربرها اینو دیدن در کنار حالا خانواده که حضور پیدا کردن در یکی از این تجمعات اعتراضی. خیلی از کاربرها اشاره کردن به پیشینه ایشون در ساواک و اینکه در واقع در پیش از انقلاب اسلامی حالا برخوردی که با مخالفین شاه می‌شده مطرح کردن در مقابل، و اینکه چرا ایشون اصلا رفته به همچین تجمعی، و در مقابل کسانی هم بودن که معتقد بودن که در این سالها خب بسیاری از آدم‌هایی که پست‌ها و مناصب کلیدی داشتن در دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی و در حکومت جمهوری اسلامی الان خارج کشورن و اگر بنا به پاسخگویی باشه همه باید پاسخگو باشن، و اینکه حالا ما بخوایم یک نفر رو متهم به یک چیزی بکنیم پیش از آن که دادگاه منصفه‌ای در واقع تشکیل بشه، این خلاف حالا برخی اصول اخلاقی هست. این جدال خلاصه بین کاربرها وجود داره، کسایی که پیشینه ایشون رو نقد کردن و کسانی که در واقع مدافع حضور ایشون بودن در بین معترضین.
بسیار خب، ممنونم ازت بنیامین، مرسی.
ممنون هستم.
می‌بینم اینا آن شکفتن شادی را، پرواز بلند آدمیزادی را، آن جشن بزرگ روز آزادی را.
کی دیده خنده هامو بی تو، من چشیدم قبل عشقت مرگ زندگی رو، زمیرم میمرد تی نقش زدم بی ذوق، قطره افتاد از نگاهت من رو زانو میافتادم، غرق خاکم رد پا تو ره سپارم سمت هر جایی که شاید تو باشی کنارم، من کلمه ببارم واژه رو گونت بذارم، هر جا بریدی قلبم و توی سینت بکارم، این دایره آبی بی تو شده مردابی، پر از آرزوی مرده و فردای پر از خالی، ما نیستر از سراب و فانی تر از بادیم، بی تو قفسم بشکنه ماییم که بی بالی، من به تو فکر میکنم شعر جوانه میزند، چش ترانه میشود، عشق بهانه میشود، تا باشم از درونم این صدا آواز بر من میخوان، چند سبای سالمم من با خودم ما میشوم.
شنبه که گذشت 22 بهمن بود، نظام و مسئولینش هم همه توانشون رو گذاشتن وسط که هر جوری هست یه راهپیمایی فلان شکن داشته باشن، بلکه بتونن اثر این اعتراضات چند ماهه مردمی رو کمرنگ کنن، ولی خب همونجوری که همه حدس می‌زدن و همونجوری که تو این 4-5 ماه نتونستن یه بارم یه جماعت زیادی رو به خیابون بیارن تا به قول خودشون یک حماسه دیگه مثل مثلا 9 دی بسازن، این دفعه هم توی جمع کردن مردم تو گل موندن و یه سری از کارمنده و معلم‌ها و دانش آموزا و سربازا رو به زور آوردن تا کنار بسیجی‌ها و سپاهی‌ها وایسن که انقلاب اسلامی بی‌طرفدار نمونه. اما همین حضور زورکی و نیمبند هم پر از صحنه‌های کمدی و سورئال بود که خب دیدنشون خالی از لطف نبود. مثلا چی؟ مثلا این شعار دادن‌ها. فکر کن آقا یه مش انقلابی وسط یه مش سپاهی وایسادن میگن سبزی پلو با ماهی، خب همونجا یارو سپاهی اسلحه‌شو در میاره تا ساچمه بارونشون کنه، یهو میگن دوست دارم سپاهی، اصلا میگرخه. خب آقا خب دوستش داری برو بهش گل بده، ماچش کن، بغلش کن، اصلا به ماچ برو یه جور دیگه دوست داشتن تو نشون بده. آقا اینا گوشاشون روی سبزی پلو با ماهی و نمیدونم باقالی پلو با گردن حساسه ها یهو قاطی میکنه. حالا این هیچی، آقا اون امسال سال خونه سید علی مهربونه رو ما کجا دلمون بذاریم؟ آقا چجوری ساختین لام از سوا؟ خب شما که بخش دومش رو عوض کردی، اون بخش اولش هم عوض کنین دیگه، زشت نیست میگی امسال سال خونه، بعد اگه سید علی مهربون باشه که دیگه امسال سال خون نیست که. حالا اینم هیچی، اومدید دارید داد میزدید میگید توپ تانک نفربر، بعد عرض ادب به رهبر، الان داری عرض ادب میکنی، یعنی خوبه خب همینجوری عرض ادب کنید. ببین چون هم خودتون خوب میدونید بخش دوم شعار چیه، هم رهبرتون خیلی خوب میدونه تو پاتانک و نفربر و اینا مقصدشون دقیقاً کجاست، هم مردم میدونن. ولی جالبه ها، ببین اینا حتی توانایی ساختن یه شعار موزون هم ندارن، بعد ادعاشون سقف آسمون رو پاره کرده. البته تو این راه پیمایی ها غیر از این که شعارهای معترضان و کش رفته بودن، حرکتهای سیاسی مردم معترض هم کش رفته بودن. مثلا این یکی،
آمدیم چون حاج قاسم گفته ایران حرم است و همه ما مدافع حرمیم، ما آمدیم چون به رهبرمون وکالت دادیم، ایستادیم تا آخرین نفر.
به خامنه ای وکالت داده ای؟ دختر خوب اصلا در جریان هستی ماجرای وکالت چیه؟ اون وکالتی که داشتن میدادن و اینا، این برای بعد از جمهوری اسلامی و برای دوران گذار و اینجور چیز هست. بعد اصلا میدونی که رهبرت وکیل نیست و نخواهد بود؟ میدونی؟ چون ایشون ولیه برای شما، یعنی کسی که از رخت خواب تا غسالخونه براتون تصمیم میگیره، اون دیگه وکیل نمیشه که، شما رعیتید، اونم ولیه. پس دیگه ساکت روی چیزای مردم هم اسکی نرو لطفاً دیگه. یکی نیست بگه بابا حالا شعار نمیتونیم بسازیم به جهنم دیگه، اکت سیاسی رو دیگه با سر جدتون بیخیال شید دیگه. وگرنه پشتیبانی از ولایت فقیه آخه به وکالت دادن نیست که، به یه کارای دیگه است. اینا ببین،
با جهاد فرزند آوری همواره پشتیبان ولایت فقیه خواهیم،
اینه
و همیشه پشت نظاممون ان شاء الله
هست. یاد گرفتی اینجوری باید پشت نظامت وایسی از ولایت فقیه پشتیبانی کنی؟ وگرنه وکالت دادن و شعار دادن دردی از معظم نه دوا نمیکنه که، حمایت از نظام و ولایت فقیه اینجوریه. نظام هم که خب تا حالا ساندیس و کیک میداد، از این به بعد شیرموز هم توضیح میکنه دیگه، اصلا یه وضعی.
من یه اسیرم تو جنگ نابرابر، طور اعتراضم سراسر، در به در به دنبال یاورم، این اول میزنم حرف آخر، ایستاده میمیرم واسه عدالت برابر، چون گرفتن عشق و دین و ایمونمون، دیگه چی میخوانن جونمون، نمیدونم، گرفتن آب و نونمون، قربونی کردن جگر گوشه هایی که ماماناشون میرفتن قربونشون، عزتون نکشتن نوید و افکارتون، چقدر روز خوب و صابون زدید دلتون، تاثیرتون صفر، ملتی که تو صحنه هستتون رو مدار غم کردن دست. چرا باید دنگ نیاسای اولیه باشیم؟ چرا باید ایستادگی کنیم وقتی قرار فتح پاشیم؟ وقتی گرسنه ای چه فایده قدرت یک موشکی منطقه باشیم؟ نمیمیرم تا رفتنتون رو نبینم، نمیمیرم تا مردنتون رو نبینم، این سری پاشدم که دیگه نشینم، نمیمیرم تا رفتنتون رو نبینم، نمیمیرم حالا بخوام بگن کفره، نمیمیرم حتی اگه بگن شام آخره، نمیمیرم با این که پرداد بیاوره، باید بگیرم از تون آه هرچی مادره، این جرونه که میکشه نره، ضربه زدی تا حالا بخورید ضربه، من ضعیف شدم شما روز به روز فربه، ولی دیگه یه موج جدیدم و شما صخره، نمیشه حرف والیتون، تموم نمیشه خون بازیتون، حالا که بکش بکش نامردی منم میام وسط بازیتون، یاد دارم میزنی یاد دار میبافم واسه رفتن به دیار باقیتون.
فرشید جان سلام، ما مردم از دست این جمهوری اسلامی خسته شدیم، چی
چیکار باید بکنیم؟ به خدا دیگه خسته شدید. من الان تقریبا نزدیک به یک سال خورده یه بیکارم و دنبال کار میگردم و کار پیدا نمی کنم. یکی به داد این مردم برسه. مرگ بر جمهوری اسلامی.
علی هستم از آلمان. آن فرشید چرا دردی دوا نمیکنه؟ همین منشوری که دارن درست میکنن خیلی کمک میکنه. یه زمانی آستین کوتاه میپوشیدیم، یه زمانی لباس سفید میپوشیدیم، یه بار روسری سفید دستمون گرفتیم، یه بار دستبند سبز زدیم دستمون، این دفعه هم با اسم مهسا همه متحد شدیم. چرا نمیشه؟ آینده روشن پیش رومونه. همینطوری فقط مقاومت بکنیم و به سمت جلو بریم. از هیچ چی هم نترسیم.
خب بالاخره جشنواره پرهاشیه فیلم فجر هم تموم شد و برنده ها سیرموقاشون رو گرفتن و بردن که براشون یه لونه چیزی احتمالا بسازن. اما اختتامیه همچین جشنواره ای که از همون اول با حاشیه و تحریم بازیگرا و کارگردان شروع شد نمیشد بی سر و صدا و بی حاشیه باشه. و اینجوری بود که مثلا دبیر جشنواره تو مراسم اختتامیه اینجوری درباره همراهی نکردن هنرمندا اومد عقده گشایی کرد.
جشنواره فیلم فجر به بچه‌های انقلاب برگشت. امروز من تک تک دست همه مردم رو میبوسم که حماسه آفریدن، هم در راه پیمایی امروز هم در حضور تک تک سالن‌های نمایشی ما در تهران، در استانها. من امروز خوشحالم که استقبال گرم مردمی رو میبینم.
گریه
میکنم. مردمی که قرار نبود به صحنه بیان. مردمی که چهار ماه تبلیغات میشد که در صحنه نخواهند بود. امروز در راه پیمایی حضور پیدا کردن، در مراسم اختتامیه پیدا کردن. کجان که ببینن؟
در مراسم اختتامیه پیدا کردن. آه وای چه احساساتی شدین آقای خزایی. یه سیمرغ بهترین جلوه های ویژه با دستمال هم باید به میدادن برای اجرای نقش اول پاچه‌خوار مرد در مراسم جشنواره فیلم فجر. اون جایزه دستمال ابریشمین بود ما تو اکادمی مطبوعات میدادیم به نشریات پاچه‌خوار. یه دونه از اونا هم در کنار سیمرغ باید تقدیم ایشون بشه. آقا گریه کرد روی سن، نه به خاطر کشته شده های این چند ماه، به خاطر اینکه به قول ایشون مردم در صحنه حاضر شدن. اون تصاویر سالن های خالی سینما و اینا رو هم که ما ندیدیم اصلا، هیچ کی ندید دیگه. ولی سیمرغ که هیچی، بعد از این مراسم زرشپلو بیمرغ هم به ایشون میدادن، راه دوری نمیرفت. قشنگ معلوم بود چون گشنه است برای یه لقمه نون اینجوری نقش آفرینی میکنه. بدید بهش آقا، بدید بهش زرشپلو با سیمرغ بزنه به بدن، دستاش قوت بگیره که جشنواره بعدی رو هم همینجوری ایشالله با حرکات ظریف دستش پر اقتدار پر تماشاگر برگزار کنه. البته حالا که این آشپزخونه جشنواره ما مشغول کشیدن زرشپلو با سیمرغه، یه پرس دیگه هم بکشه برای آقای شهیدیفر مجری برنامه.
آقای امینی اشاره کردن به کسانی که نخواستن این دوره باشن. من بهشون اطمینان خاطر میدم که خیلی طول نمیکشه برمیگردن. بالاخره هر کسی نیاز به استراحت داره. البته روش‌های استراحت آدم‌ها متفاوته. ولی من نظرم خیلی زود برمیگردن. خم به ابروشون هم نیارید.
چشم. برادرها خم به ابروشون نمیارن. شما هم خم به کمرت نیار بزرگوار که اینجا خم شدی برای خوشایند نظام. اصلا خود عظما هم راضی نیست دیگه به این درجه از خمش و کرنش. بعدش هم اگه تحریم کردن هنرمندا براتون انقدر بی اهمیته، پس چرا خودتون رو دلداری میدین؟ چرا خم به اون ابروهای قشنگتون اومده آخه؟ یه لقمه زرشپلو سیمرغی هست داره، همین بزنید به بدن صفا کنید دیگه. یه بشقاب هم برای ابوالفضل پور عرب بکشید، ایشون هم سر سفره است. بفرمایید.
به هر حال ممنون که تشریف آوردین دوستان هنرمند من.
قربون شما.
خواهش می‌کنم. حالا بخوام اسپیارم.
حالا ولکن دیو.
خسته نباشید واقعا.
سلامت باشید.
اونایی هم که نیومدن سال سال دیگه ببینیمشون.
آره این ببین، شاید بعضی یه چیز من یادم افتاد. شاید بعضی یادشون باشه. اوایل که تو ایران موبایل داشت فراگیر میشد، باید ثبت نام می‌کردی، بعد چند ماه بعد سیم کارتو تو تحویل می‌گرفتی. اون زمانو یادتون باشه یه جوک ساخته بودن، یه نفر یه کیف موبایل زده بود به کمرش، کاغذ روش چسبونده بود که به زودی در این مکان یک موبایل نصب می‌شود. شده حکایت جشنواره فجر امسال. هر کی میکروفون دستش افتاد ضمن ابراز خوشحالی از حضور حداکثری هنرمندان انقلابی، گفت سال آینده در این مکان جشنواره‌ای با حضور تمام هنرمندان برگزار خواهد شد. اینجوریه خلاصه، اینجوری بود یعنی. البته هنرمندایی که سیمرغ بردن هم بی‌حاشیه نبودن. شاید جالب توجه ترین هنرمند علی نصیریان بود که سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد رو برد، ولی خب توی سالن حضور نداشت چون قبلش گفته بود که به اختتامیه نمیاد. ظاهرا برادرها خیلی هم روی اومدن استاد نصیریان سرمایه گذاری کرده بودن که بتونن باهاش حالا یه ذره آبرو بخرن برای این جشنواره، ولی خب استاد از مدت‌ها قبل نب جشنواره حکومتی رو زده بود و مثل همیشه کنار مردم وایساد و نیومد به مراسم که نیومد و سیمرغ دوستان به همون زرشپلو بیمرغ تبدیل شد و یخ کرد و دهن افتاد. از طرف دیگه مجید صالحی که اونم سیمرغ مشترک نقش اول مرد رو گرفته بود و حضور داشت، رفت بالا و شیلنگ رو از یک جناح دیگه روی عزیزان گرفت.
یکی از دوستان مدیر گفت کسایی که حالا نیومدن دیگه منبر تا وقتی این نظام است در هیچ فیلمی نمیسازن، نه بازی میکنن، نه کاری میکنن. اتفاقا دبیر جشنواره که همیشه باهاش موزه داریم، آقای مشتاق امینی، من ازش تشکر میکنم. گفت دموکراسیه، یکی دوست داره بیاد، یکی دوست نداره بیاد. یه روزای حالمون خوب نیست، یه روزایی که حالمون خوب نیست قرار نیست از ریشه بزنیم، قرار همدرد باشیم، همراه باشیم، همدل باشیم و خودمونو خدای نکرده مالک ندونیم، بر نگردیم بگیم اگر نمیخواین از این کشور جمع کنیم برین. همه مال این آب و خاکیم، همه مال ایرانیم، 80 میلیون هموطنیم.
بله، البته برندگان به این مقدار هم اکتفا نکردند و برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن هم عکس‌العملی داشت که شاید اگه اونم تو اختتامیه حاضر نبود ناراحتی کمتری برای برگزار کنندگان داشت. چرا؟ این شما و این احساس پردیس پور آبدینی از برنده شدنش.
حالا چجوریه؟
هیچ، مرسی، خیلی لطف کردین.
هیچی، آخ آخ آخ، دقیقاً این همون حسی که امام امت ورود موقع ورود به خاک ایران داشت. اینا
ممکنه محبت بفرمایید و بگید چه احساسی بکنید از برگشت به ایران؟
هیچ. بله، روزگار اینجوریه دیگه. اون دفعه اون گفت هیچی، حالا نوبت مردم شده بگن هیچی. هیچ در هیچ اینجوریه. حالا هیچ در هیچ که خوبه، یکم دیگه بگذره نوبت پیچ در پیچ هم میشه. بله، پیچ در پیچ تازه شروع شده، ببین به کجاها داره میره، منتظر باش.
آزادی ای آزادی، آزادی ای آزادی
که خیلی ها رو توی این چند ماه از ما گرفتن و اونا دیگه خاطره شدن توی شبا و روزای دلتنگیمون. درسته که با دیدن هر قهقهی از ته دلی و شنیدن هر صدای پرخاطرهی، مرور هر عکسی، رقصی یا شعری یادشون آتیش میزنه به وجودمون. درسته که گاهی تحمل این همه برامون سخت میشه، درسته، حق داریم، ولی به خاطر همون خاطره های نگران هم که شده چاره ای نداریم جز این که تحمل کنیم سختی ها و زخم های این راه رو. جاده ای که اگه دست هامون با هم آشنا باشه تهش پر از روشنایی و سبزی و نمناکی چشم هایی که دلتنگی رو به خوشحالی و امید پیوند دادن. و بهترین هنر ما در این روزها اینه که تضمین کنیم مقصد این راه چیزی جز این نیست. به قول مینا حسینی، ای کاش به آخر این جاده که میرسم تو ایستاده باشی، نمیدانی دیدنت با خستگی ها چه میکند.
از خون جوانان وطن لاله دمیده، هنگامه ی گل دادن فریاد رسیده. برخیز که غیر از تو تو را داد رسی نیست، هم سنگر ما جز خود ما هیچ کسی نیست. برخیز که این خانه ز دشمن به ستانی، بیدادگران را همه از خانه برانی. سخن از یاری و همدردی ما گفت، غیر از خود ما خواب کسی را که نیاشفت. برخیز که هنگام نبرد بی نقاب است، چون غافل از غافل سالار خراب است. برخیز که این مشت سلاح و سپر ماست، بیداری میهن نشان ظفر ماست.